ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 20 اکتبر سال 2015 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران بهروز کارونی است با دستی پر از خبر و بشنویم تازه ترین اونها رو.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون خوش. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از فلسطینیان و اسرائیل خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راهشان قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان این درخواست را در بیت المقدس اورشلیم ابراز داشت. او در سفری از پیش تعیین نشده امروز سه‌شنبه وارد این شهر شد. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان با افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای فرونشاندن درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل از 3 هفته پیش صورت گرفته است. تاکنون در این درگیری‌ها دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شده‌اند. بان کی‌مون در سخنان کوتاهی هنگام ورود به بیت المقدس اورشلیم خواستاران شد که راه حل 2 دولت اسرائیلی و فلسطینی به اجرا درآید. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود از ایران خواسته بود آنچه که دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و از آمادگی کشورش برای مقابله نظامی و سیاسی با ایران خبر داد. در بخش گزارش‌ها در این مورد هم بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه از صدور ویزای 30 روزه برای گردشگران خارجی بسیاری از کشورها در فرودگاه‌های بین‌المللی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، به نقل از وزارت امور خارجه ایران، در حال حاضر اتباع کشورهای چون سومالی، آمریکا، بریتانیا، کانادا، بنگلادش، اردن، افغانستان و پاکستان امکان دریافت روادید فرودگاهی را ندارند. به نوشته ایسنا، اتباع این کشورها برای سفر به ایران می‌توانند از طریق نمایندگی‌های ایران در آن کشورها اقدام کنند. این خبرگزاری اشاره کرد که تاکنون ویزای 14 روزه برای گردشگران خارجی به جز 10 کشور صادر می‌شد که قابل تمدید نبود. در این ارتباط مشتبه کریمی، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت صدور ویزای 1 ماهه فرودگاهی با قابلیت 15 روز تمدید در فرودگاه‌های بین‌المللی ایران آغاز شده است. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه گفت که اطلاعاتی درباره گزارش‌های مربوط به کشته شدن 3 تبعه این کشور در سوریه در دست ندارد. پیشتر رویترز به نقل یک منبع ارشد ارتش سوریه گزارش داده بود که دست کم 3 نظامی روسی در استان لازقیه سوریه کشته و تعداد دیگری زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، این 3 تن که همراه با نیروهای نظامی سوریه می‌جنگیدند، به دلیل اصابت یک خمپاره به موضعشان کشته شدند. پیشتر روسیه اعلام کرده بود که مشاوران و مربیان نظامی را برای کمک به ارتش سوریه به آن کشور اعزام کرده است. اعزام این گروه پیش از آغاز حملات هوایی روسیه به مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه صورت گرفته بود. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روز سه‌شنبه از تدوین کتاب آموزش‌های در آستانه ازدواج در کتاب‌های درسی پایه 11 و 12 در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محی‌الدین بهرام محمدیان در این مورد گفت در حال حاضر در درس تفکر و سبک زندگی پایه 7 زمینه ویژه دختران و در پایه 8 زمینه ویژه پسران را داریم که در زمینه ویژه دختران بهداشت جنسی گنجانده شده است. وی توضیحی درباره محتوای کتاب آموزش‌های در آستانه ازدواج نداد. و خبر آخر، در پی پیروزی حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا، علی احساسی و مجید جوهری، 2 عضو ایرانی کانادایی این حزب، به پارلمان کانادا راه یافتند. الهه جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از دبیر خبر امروز رادیو فردا بهروز کارونی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری چین برای سفری 4 روزه وارد لندن شد و مورد استقبال ملکه الیزابت و همسرش پرنس فیلیپ قرار گرفت. دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به اسرائیل رفت تا اسرائیل و فلسطینیان را به مسیر صلح بازگرداند یا دست کم تلاش کند.
کار زیادی نمیشه کرد. اگر بخوایم فکر بکنیم دنبال راه حلی برای دراز مدت باشیم که بله، هر دو طرف باعثی برگردن به میز مذاکرات صلح برای اینکه مردم بتونن آینده‌ای داشته باشن و امید برگرده به این منطقه.
واکنش تند و صریح مقامات ایرانی به سخنان دیروز وزارت امور وزیر امور خارجه عربستان سعودی. و ایران میگوید برای طوفان سهمگین یا سونامی گردشگران خارجی آماده می شود. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین همراه همسرش روز سه‌شنبه در آغاز سفر 4 روزه‌اش به بریتانیا در لندن مورد استقبال ملکه الیزابت و همسرش پرنس فیلیپ قرار گرفت و در کالسکه سلطنتی به کاخ سلطنتی باکینگهام رفت. دولت بریتانیا امیدوار است در سفر رئیس جمهوری چین به لندن قراردادهای کلان اقتصادی با این کشور به امضا برسد. جواد کوروشی از رادیو فردا.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که قرار است روز چهارشنبه گفتگوهای سیاسی خود با رئیس جمهوری چین را آغاز کند، پیشاپیش دیدار خود با سی جین پینگ گفت در دیدار رئیس جمهور چین از بریتانیا گفتگو بر سر حدود 30 میلیارد پوند، حدود 46 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در بریتانیا است. آقای کامرون گفت این دیدار لحظه بسیار مهمی برای مناسبات اقتصادی دو کشور است و چین قرار است یک نیروگاه هسته‌ای در بریتانیا بسازد. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن درباره اهمیت و پیامدهای سفر رئیس جمهوری چین به بریتانیا برای مناسبات اقتصادی دو کشور به رادیو فردا میگوید
سفر رئیس جمهوری چین به انگلیس از چند جهت شایان توجهه. یکی اینکه دولت محافظه‌کار انگلیس به خوبی آگاهه که بخش خصوصی این کشور و یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش هسته‌ای و صنایع ساختاری از جمله صنعت راه آهن و قطار سریع السیر ندارند. اینا صنایعی هستند با ریسک بالا و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار وسیع. قراردادهای تجاری انگلیس با چین حدوداً 50 میلیارد دلار ارزش دارند. نکته دومی که اشتیاق چین به ایجاد رابطه نزدیک با دولت انگلیس در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی چین رو به کاهشه، بهبود اقتصادی سریعتری رو برای چین فراهم میکنه. و نکته آخر اینه که اشتیاق چین برای رابطه نزدیک با دولت انگلیس وجهه سیاسی و اقتصادی انگلیس رو در اتحادیه اروپا بالا میبره. در حال حاضر دولت انگلیس سرگرم مطرح کردن خواستهای خودش از اتحادیه اروپا است. یعنی قدرتی چون زدن انگلیس رو در این رابطه خیلی بیشتر میکنه.
در همین حال رسانه‌های بریتانیا به این دیدار نگاهی انتقادی دارند و بیش از هر چیز به رعایت نشدن مسئله حقوق بشر در چین و جاسوسی احتمالی صنعتی چین می‌پردازند. روزنامه بریتانیایی تایمز با انتقاد از نزدیکی چین و بریتانیا می‌نویسد این نزدیکی می‌تواند باعث سوء تفاهم در روابط بریتانیا با آمریکا شود. کیت آلن از سازمان عفو بین الملل به خبرگزاری آلمان میگوید نباید در این دیدار تنها به مسائل اقتصادی بسنده شود، بلکه باید در کنار گفتگوهای اقتصادی مسئله حقوق بشر در چین و سیاست چین در تبت هم مطرح و مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور چین قرار است روز چهارشنبه در پارلمان بریتانیا سخنرانی کند.
جواد کوروشی گزارش میداد. و ما بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از فلسطینیان و اسرائیل خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راهشان قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. آقای بان این درخواست رو در بیت المقدس یا همان اورشلیم ابراز داشت. او در سفری از پیش تعیین نشده امروز سه‌شنبه وارد این شهر شد. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد حضور بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در اسرائیل و همچنین تلاش او برای ایجاد صلح و صحبت با فلسطینیان دیدگاهش رو جویا شدیم.
آقای بانکیمون سفرش تقریبا به این منطقه غیر مترقبه بوده به خاطر حملاتی که اخیرا ما دیدیم از طرف بعضی از فلسطینی‌ها علیه اسرائیلی‌ها و چاقوزنی و کشتار مردم بیگناه در هر دو طرف. آقای بانکیمون نگران هستش که اگر این اختشاشات افزایش پیدا بکنه شاید منطقه به نزدیک یک پرتگاه برسه و نگرانی سازمان ملل متحد این هستش که با تمام مشکلاتی که وجود داره شاید اختشاشات کنونی بین اسرائیل و فلسطین تبدیل به یک انتفاضه جدید بشه که هیچ کس به خصوص جامعه بین‌المللی نمیخواد.
روز سه‌شنبه رو بانکیمون اختصاص داده بود به مقامات اسرائیلی و به ویژه نخست وزیر اسرائیل و قراره که روز چهارشنبه به سراغ مقامات فلسطینی و محمود عباس بره. از دیدگاه شما موفقیت بانکیمون در اسرائیل و پس از اون با مقامات فلسطینی چگونه خواهد بود؟
به نظر من موفقیت ایشون تا حدی میتونه محدود باشه چون ما میبینیم که کسایی که حمله میکنن به سربازان و شهروندان اسرائیلی اونها خود مختار هستن، اونها فرمانده ندارن، تعلق به گروهی ندارن، تعلق به هیچ حزبی ندارن. حتی اگر آقای محمود عباس بخواد اونها رو کنترل بکنه تأثیر و کنترل سازمان آزادی بخش فلسطین روی اونها محدود هستش. پس به نظر من متاسفانه من خوشبین نیستم و فکر کنم که تأثیر سفر ایشون به این منطقه فقط میتونه محدود باشه.
آقای جاودانفر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم میگه که هفته آینده یا در آلمان با بنیامین نتانیاهو ملاقات خواهد کرد یا به منطقه خواهد اومد و با بنیامین نتانیاهو، محمود عباس و همچنین پادشاه اردن در رابطه با این مسئله ملاقات و گفتگو خواهد کرد. تصور میکنید که جان کری تا چه حد بتونه در این زمینه موفق باشه؟
به نظر من آقای جان کری با آقای محمود عباس هم با آقای نتانیاهو ملاقات خواهد کرد. ما میدونیم که آقای محمود عباس سعی کرده که تا یه حدی سطح تنش رو کاهش بده، آقای نتانیاهو هم همینطور، ولی خب میتونه شاید متقاعدشون بکنه که هر دو طرف پیغام تنش‌زدایی رو به در کشورهای خودشون افزایش بدن. ولی دوباره مثل همون به نظر من آقای جان کری سرنوشت سفرش میتونه مثل سرنوشت آقای بانکیمون باشه، چون همونطور که میبینیم کسایی که این حمله ها رو میکنن اونها تعلق به حزب ندارن، فرمانده ندارن. پس در کوتاه مدت به نظر من کار زیادی نمیشه کرد. اگر بخواید فکر بکنید دنبال راه حلی برای دراز مدت باشیم که بله هر دو طرف واسه برگردن به میز مذاکرات، میز مذاکرات صلح، برای اینکه مردم بتونن آینده‌ای داشته باشن و امید برگرده به این منطقه.
از دیدگاه شما آقای جاودانفر، هر کدام از اینها، چه بانکیمون و چه جان کری، آیا حربه‌ای در دست دارن که بتونن به وسیله اون هر یک از این دو طرف رو مجبور به بازگشت به میز مذاکره و صحبت‌هاشون در مورد دو دولت مستقل و آشتی بشن؟
اون هم شک وجود داره، چون در حال حاضر دولت آقای نتانیاهو متشکل از گروه های راستگرا شده که اکثریت مطلق اونها عقیده ندارن به برگشتن میز صلح و به وجود آوردن دولت فلسطین، کشور فلسطین. خود آقای نتانیاهو قبل از انتخابات کنونی گفتش که اگر من نخست وزیر بشم هیچ کشور فلسطینی به وجود نخواهد آمد. و در این حال دولت آقای محمود عباس هم زیر فشار هستش که اگر اون انعطاف پذیری نشون بده شاید موضعش در مقابل با گروه حماس ضعیف‌تر بشه. پس در حال حاضر شک وجود داره، مگر اینکه این بحران اینقدر جدی بشه که هر دو طرف ناچار بشن که برگردن به میز مذاکره، که ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم.
بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میخواهد که فلسطینیان و اسرائیلی ها به مسیر صلح بازگردند و میگوید که جهان نگران از این تنش روزافزون در منطقه است. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز گذشته در نشست خبری مشترکش با همتای آلمانی خود از مبارزه عربستان سعودی با ایران در منطقه گفت. سخنانی که واکنش‌های صریح و تند مقامات ایرانی رو در پی داشته، از نمایندگان مجلس گرفته تا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که رسمی‌ترین مقام برای پاسخ دادن به این گونه مواضع دیپلماتیک است. جزئیات بیشتر در مورد افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان رو از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
صحبت های روز دوشنبه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در مورد نقش مخرب ایران در منطقه و تلاش عربستان برای مقابله با ایران موجی از واکنش ها را بین مقام های ایرانی برانگیخته است. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح سه شنبه عربستان را فاقد صلاحیت اظهار نظر در مورد نقش منطقه ایران خوانده و گفته است که تنها کشوری که با رویکرد برد باخت به تحولات منطقه نگاه می کند و بر حذف سایرین اصرار دارد عربستان است و این رویکرد غیر سازنده و مخرب است. خانم افخم صحبت های عادل الجبیر را ادبیاتی متفرعنانه، سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده و گفته است که اینها نشان دهنده درجا زدن سیاسی عربستان است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به صحبت های وزیر امور خارجه عربستان واکنش نشان دادند. حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که ایران میان داعش و سعودی ها تفاوتی قائل نیست. او همچنین گفته که عربستان در سطحی نیست که بخواهد با ایران مقابله کند. محمد کوسری رئیس کمیته دفاعی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که مستشاران ایرانی مأموریت دارند تا مزدوران سعودی را در سوریه دفن کنند و سپس به ایران بازگردند. تنش‌ها میان ایران و عربستان سالهاست در مقیاس‌های متفاوت در جریان است، اما آیا ممکن است این بار شکل نظامی به خود بگیرد و وارد فاز جدیدی شود؟ حسن هاشمیان تحلیلگر امور منطقه این اتفاق را بعید می‌داند.
درگیری نظامی بین دو طرف را در حال حاضر بعید می‌دانم، ولی متاسفانه راه حل سیاسی که باید بین دو کشور صورت بگیره و به دنبال اون پرونده های موجود در منطقه حل بشه، اونم خیلی بعید میدونم. ممکن تلاشی که برای این زمینه صورت گرفته تلاش آقای اشتاینمایر بود که اخیراً انجام داد، ولی با حضور آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هر دو طرف خیلی تند صحبت کردن.
اما از آن سو جلیل روشندل تحلیلگر امور ایران به لحاظ تسلیحات نظامی این اتفاق را بعید میداند.
از نظر توان نظامی خیلی اینا توان جنگیدن متقابل رو برای مدتی بیش از 3 روز تا 1 هفته نخواهند داشت. بنابراین هر گونه اقدام نظامی یک اقدام عبث بی نتیجه خواهد بود. اما وقتی که یک چنین حرکتی شروع بشه، اون موقع دیگه بازیگران فقط عربستان و ایران نیستند. بازیگرای منطقه‌ای و متحدین عربستان هم ممکنه پاشون به میان کشیده بشه که نتایجش رو نمیشه پیش بینی کرد.
علی مهتدی تحلیلگر امور منطقه نیز معتقد است درگیری‌های لفظی وارد فاز تازه‌ای شده، اما احتمال درگیری نظامی وجود ندارد.
مسئولان عربستانی از واژه جدیدی استفاده کردند و خواستند که ایران به اشغالگری خودش در سرزمین‌های عربی خاتمه بده. خب این سطح درگیری بین دو کشور رو تغییر میده، اما بسیار بعید به نظر میرسه که این تنش بین ریاض و تهران منجر به یک رویاروی نظامی بین دو کشور بشه، به این خاطر که هر دو کشور در این سالهای اخیر یاد گرفتن که جنگ نیابتی انجام بدن و خودشون به جای اینکه مستقیم وارد مبارزه با همدیگه بشن، به همین تنش‌های کلامی اکتفا بکنن و در نقاط مختلفی که منافعشون با هم تضاد پیدا میکنه اونجا با هم درگیر بشن. نمونه اون رو در 15 سال قبل در لبنان دیدیم و اکنون در سوریه، یمن و همچنین عراق هم شاهدش هستیم.
این به گفته علی مهتدی جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان در منطقه آتش اختلافات میان دو کشور را افزون کرده است. دو کشوری که از نظر مذهبی نیز روی هم قرار میگیرند. علی مهتدی تحلیلگر امور منطقه:
در کشورهای عربی دو دستگی خیلی عمیق شده بین شیعه و سنی و هر کدوم از اونها سنی ها عربستان رو رهبر خودشون میدونن، رهبر مذهبی خودشون حتی میدونن، و شیعه ها یک گرایش عمیقی به سمت ایران دارن. خب این تاثیر بسیار زیادی بر روی این مردم میگذاره و اونها رو وارد تنش با هم دیگه میکنه.
اما تاثیر این درگیری ها میان دو قطب اصلی سنی و شیعه در خاورمیانه ای که آشوب‌هایش از اختلافات مذهبی ریشه میگیرد چه خواهد بود؟ حسن هاشمیان تحلیلگر امور خاورمیانه:
در سوریه رویارویی بیشتر خواهد شد. درگیری هایی که الان وجود داره، میدونید که یه سری از فرماندهان ایرانی اونجا کشته شدن، از اون طرف نیروهای خیلی مهمی کشته شدن. بنابراین هزینه هایی که الان داره اونجا مطرح میشه خیلی بالاست برای هر دو کشور. مرحله بعدی که من الان در سوریه میبینم این که عربستانی ها و قطری ها تلاش خواهند کرد که ضد هوایی در اختیار مخالفان قرار بده، یعنی یک مرحله خیلی پیشرفته و بحرانی تر از اون چه که الان وجود داره. یعنی تمام راه های دیپلماتیک الان بسته شده و هر دو طرف دارن زور آزمایی بسیار سختی در سوریه دارن انجام میدن. ترسی که وجود داره این که این درگیری به عراق و لبنان کشیده بشه.
روابط تیره و تار ایران و عربستان، صاحبان بزرگترین چاهای نفت و گاز جهان و دو عضو تأثیرگذار اوپک که منافع نفتی مشترک بسیاری دارند، وارد فاز تازه‌ای شده است. پیوستن ایران به جامعه جهانی و خروجش از انزوای چند ساله پس از توافق هسته‌ای از یک سو و روابط حسنه و پایدار عربستان با غرب از سوی دیگر، آینده روابط این دو کشور را مبهم و غیر قابل پیش بینی می‌کند. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و دیدگاهاتون.
مسئولین کشور ما یک کاری کردن که ما مردهای خانه ایران در پیش زن و بچه‌مون شرمنده باشیم. امیدواریم از خدای یگانه این مسئولین کشور ما در پیش خدای یگانه شرمنده باشن و واگذارشون میکنیم به خدای یگانه.
آقای روحانی، بیش از 18 میلیون از مردم ایران به شما رأی دادن. این معنی دموکراسی یعنی چی؟ ما تمام اون قولا و وعده و وعیدهی که شما دادی رو یادمونه، ولی اونا رو میذاریم کنار. شما فقط بفرمایید این معنیه دموکراسی یعنی چی؟ که بعد از 37 سال هنوز مردم ایران متوجه این نمیشن دموکراسی یعنی چی در ایران که شما میخواین صادر کنین به سوریه و یمن و همینجور عراق و افغانستان.
آقای روحانی قول دادن علاوه بر پرداخت یارانه به مردم، باید یارانه بخش طولی پرداخت شود تا قدرت خرید واقعی مردم کاهش نیابد. آقای روحانی همین قولی بود که دادیم، چه کار شد عزیزم؟
آقای مصطفی خوشندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکال داره یه مقدار هم مدعان وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنن؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420. برای اتصال به جمهوری چک، جایی که ما هستیم و مقر رادیو فرداست، 20420. و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 22-11-22-112. شب و روز در اختیار شماست.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهری مسئله فرای این داستان هاست، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجی است که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران برای یک سونامی گردشگران خارجی آماده می شود. مسئول سلطانی فر که در کنار معاونت حسن روحانی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم هست، در گفتگو با آساشیتد پرس گفته که سیاست‌های معتدل رئیس جمهور و تسهیل مقررات اخذ روادید به آوردن گردشگران بیشتر به ایران یاری خواهد رساند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ایران بهره‌مند از 19 جایگاه به ثبت رسیده در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو به زودی یک بسته سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش گردشگری را رونمایی خواهد کرد. آسوشیتد پرس گزارش کرده است که توریسم ایران بر اثر تحریمات بین المللی آسیب دیده است. رضا وثوقی، کارشناس حوزه گردشگری و مدیر مسئول نشریه ایرانا در گفتگو با رادیو فردا وضعیت عرصه گردشگری ایران را چنین بازگو می کند.
الان با توجه به این شرایط جدیدی که اومده و پس از تحریمی که به وجود اومده، مسلماً گردشگری ایران هم رونق پیدا میکنه. تقریباً یک سال و نیم پیش به ما گفتن که با یک سونامی از گردشگران چینی ما رو برو هست. الان تو بحث رفع این تحریم ها و ارتباطات جدیدی که ما میتونیم داشته باشیم با جهان، طبیعی هستش که ما بتونیم به گردشگر به بازارهای اروپایی خودمون هم نگاه بکنیم. حتی کشورهای دیگه که میتونن جزء تارگت مارکت ایران باشن و ایران هم برامون تارگت مارکتی باشه برای سفر و گردشگری.
به گفته مقامات ایرانی، گردشگری تا همین جا هم طی 2 سال گذشته رشد داشته است. هر سال بیش از 12%. سال گذشته ایران پذیرای بیش از 5 میلیون توریست و حدود 7.5 میلیارد دلار درآمد بود. زمینه توریسم و گردشگری گذشته از درآمد ارزی میتواند کارآفرینی در جامعه را همراه آورد. با این وجود عرصه گردشگری ایران که هدف جذب 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دلار درآمد تا 10 سال دیگر را در دستور کار دارد، با کم و کاست‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها روبروست. در امور حمل و نقل از 250 هواپیمای مسافربری ایران 150 هواپیما قدیمی و باید نوسازی شوند و 100 هواپیمای دیگر به دلیل نبود قطعات یدکی پرواز نمی‌کنند. و این در حالی است که برای رسیدن به هدف یاد شده ایران به بیش از 400 هواپیمای مسافربری نو نیازمند است. رضا وثوقی، کارشناس عرصه گردشگری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا به مسائل هواپیمایی و پروازها اشاره می‌نماید.
ما یه مقدار تو بحث زیرساختام مستعد این که اعداد زیاد بعد اون سقف 20 میلیون گردشگری که در افق گردشگری 2024 هجری شمسی دیده شده هنوز نیستیم و باید این قضیه کار بشه. بخش شرایط حمل و نقل ما هستش که ما باید ناوگان هواییمون رو خیلی بهتر بکنیم. از نظر کیفیت برای پروازهای داخلی ما ایرلاین‌های خوبی داریم در داخل کشور، ولی خب چون ناوگان ما همه می‌دونن فرسوده هستش، باید این امکان به وجود بیاد که روش سرمایه‌گذاری بشه و ناوگان بهتر بشه. ما هنوز خیلی از کشورها رو با هاب‌هایی که مثل کشورهای حوزه خلیج فارس هست انجام میده، یا امارات یا عمان و یا قطر. ما نیاز به پرواز مستقیم داریم که الان خیلی تعدادش محدود و باید بیشتر بشه به این قضیه و بعد ایرلاین های خارجی بیان و ایران رو به عنوان یک مارکت واقعا بپذیرن و خطوط هواییشون رو به ایران توسعه بدن.
به گفته معاون رئیس جمهوری مسعود سلطانی فر، ایران باید شمار هتل های 4 و 5 ستاره اش را از 130 هتل کنونی به 400 هتل در 10 سال آینده برساند. رضا وثوقی، کارشناس توریسم در ایران و مدیر مسئول نشریه ایرانا، در گفتگو با رادیو فردا مسئله هتل‌ها و هتل سازی در ایران را از مباحث عمده عرصه گردشگری و توریسم ایران برمی‌شمارد.
گروه سرمایه‌گذارها و دست‌اندرکاران فرانسوی بودن، هیئتی بودن، من خودم تو اون جلسه حضور داشتم، با اینها ما صحبت کردیم. الان شروع شده، یعنی مدیران آژانس‌ها، گروه آکور مثلا اومده بود که حتی گروه آکور در زمان تحریم هم کمک کرد و اون هتل فرودگاه امام رو ساختن. اینا تو جلسه شورای کمیته مشورتی گردشگری من اونم مطرح کردم، گفتم ما نیازمندیم الان که شرکت‌های هتل ساز و چین‌های بزرگ بیان و در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. چند اتفاق می‌افته، هم می‌تونن وضعیت هتل‌های امروز ما رو بروز بکنن و بهترش بکنن، آموزش ها و خدماتشون میتونن ما رو بهره مند بکنن. وجود این برند باعث میشه که خب مسافرهای خارجی همونجوری که قبلا همینطوری بوده الان بتونن در بازارهای ایران بیان وارد بشن. آژانس های مسافرتی که از خارج میخوان مسافر بیان بدونن که مثلا شرکت ایکسی که یک برند هتلی جهانی هست اونجا شعبه داره و در اینجا در اون هتل داره، میتونه با اطمینان بیشتری مسافرهاش رو بفرسته وقتی این وجود داره. و خود این هتل ها معمولا کار مارکتینگ رو برای خودشون انجام میدن با توجه به مؤسساتی که دارن، خودشون هم مسافر.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه در دوران پس از تحریم‌ها توریسم بیش از هر عرصه دیگری گسترش خواهد یافت اظهار داشته است. توریسم قطعاً موتوری است که اقتصاد ایران را از رکود بیرون خواهد آورد و اینکه حوزه گردشگری ایران بازار شکوفایی برای سرمایه‌گذاران است. به افزوده است پس از برداشته شدن تحریم‌ها ورود سیلاسای توریست‌ها به ایران را پیش بینی می‌کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، آخرین خبرها را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و آدرسش همینه: radiofarda.com. radiofarda.com، البته باید اون رو با حروف انگلیسی بنویسید. و سری هم به خبرها میتونید بزنید اونجا، تازه ترین ها رو به ترتیب اونجا پیدا میکنید. همچنین اگر مجله ای رو از دست دادید، حتی اگر سرخط خبری رو از دست دادید، میتونید همه اونها رو در فایل های صوتی مرتب و منظم بشنوید. مهم نیست که سرخط مال چند سال پیشه یا مجله مال چند سال پیشه، همه اونها در اختیار شماست. و همچنین میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو ابراز کنید. 2420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. منتظر تماس شما هستیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.